عید سال خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام و شام شما عزیزانه که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. درگیری ها میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی ناره ولایت کنر پس از دو روز پایان یافت و هندوستان به روز پنجشنبه رسما منطقه جمو کشمیر را به دو واحد جداگانه اداری تبدیل می کند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نماینده خاص آمریکا گفتگوی خود با مقامات پاکستانی درباره صلح در افغانستان را پایان بخشید. مقامات قندهار میگویند در عملیات مختلف هفته جاری 13 نفر از افراد مسلح به شمول دو جاسوس پاکستانی دستگیر شدند. قرار است تظاهرات ضد صدر اعظم پاکستان فردا در اسلام آباد را اندازی شود و رئیس جمهور ترکیه میگوید که گزمه های مشترک ترکیه و روسیه در شمال سوریه سر از روز جمعه آغاز می شود. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا گفتگوی خود با مقامات پاکستانی درباره صلح در افغانستان را پایان بخشید. اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد میگوید آقای خلیلزاد دیروز و پریروز با صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز، جنرال قمر جاوید بجوا و دیگر مقامات عالی رتبه گفتگو کرد. اعلامیه می افزاید که در این نشست ها درباره اهمیت پروسه صلح و کاهش اعمال خشونت بحث و گفتگو شد و آقای خلیلزاد روی اهمیت گفتگوی صلح برای ثبات منطقه و منافع اقتصادی تاکید کرده است. بازدید آقای خلیلزاد از پاکستان در حال صورت می‌گیرد که کابل موقف خود برای صلح با طالبان را شدیدتر ساخته است. حکومت افغانستان آتش بس را چون شرط اساسی برای آغاز گفتگو با طالبان مطرح کرده است. زلمه خلیلزاد تلاش دارد تا برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان گفتگو با طالبان دوباره احیا شود. گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان که از چندین ماه ادامه داشت در اوایل ماه سپتامبر گذشته لغو شد. مقامات قندهار میگویند در عملیات مختلف هفته جاری 13 نفر از افراد مسلح و شمول دو جاسوس پاکستانی دستگیر شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس قندهار امروز به خبرنگاران گفت که میان بازداشت شدگان دو نفر پاکستانی به نام های مسیر و محمد عبدالله برای جاسوسی و کمک با طالبان به قندهار آمده بودند. یکی آنها از پنجاب است که در ولسوالی میوند دستگیر شده. او متخصص ماین سازی است و ماین می ساخت. فرد دومی مدت 15 سال با پلیس پاکستان کار کرده و اینجا به جاسوسی آمده بود. آنها کارت های هویت نیز دارند. طبق گزارش افراد بازداشت شده پاکستانی اقرار کردند که برای جاسوسی به قندهار رفته بودند. پلیس قندهار میگوید که در میان 11 نفر دیگر 5 چریک و 3 ماین گذار شامل می باشند. طالبان و مقامات پاکستانی هنوز در مورد چیز بر رسانه ها نگفتند. از سوی دیگر در انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی مرزی سپین بولدک 7 نفر زخمی شد. اردوی افغانستان پیشرفت در عملیات فاتح در ولایت‌های اروزگان و زابل را ادعا می‌کند. یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی‌های نوبهار و شینکه زابل و ولسوالی گیزاب اروزگان بر مخفیگاه‌های مخالفین از هوا و زمین حمله کردند. آقای علوی می‌گوید که در زابل 47 نفر از مخالفین کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. او می‌گوید که در گیزاب هم 11 نفر از مخالفین کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. قرار است تظاهرات ضد صدر اعظم عمران خان فردا در اسلام آباد را اندازی شود. تظاهر کننده ها از شهرهای مختلف به سوی اسلام آباد را افتاده اند و خواهان استعفای عمران خان هستند. آنها تظاهراتشان را روز یکشنبه از شهر کراچی آغاز کردند. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان که این تظاهرات را رهبری می کند گفت: عمران خان باید کنارگیری کند. او رهبر حقیقی پاکستان نیست. در نتیجه تقلب‌هایی که در انتخابات عمومی انجام شد به قدرت رسیده است. اعضای جمعیت علمای اسلام انتظار دارند که در راه رسیدن به اسلام آباد گروه‌های دیگر نیز به آنها بپیوندند. رئیس جمهور ترکیه میگوید گزمه‌های مشترک ترکیه و روسیه در شمال سوریه سر از روز جمعه آغاز می‌شود. رجب طیب اردوغان در سخنرانی امروز خود به پارلمان گفت که این گزمه‌ها در 7 کیلومتری دورتر از سرحد ترکیه در داخل خاک سوریه انجام خواهد شد. کرملین گفته است که جنگجویان کرد به اساس توافق انقره و مسکو این منطقه سرحدی را ترک گفتند. و بلغاریا به یک دیپلمات روسی متهم به جاسوسی دستور داده که در ظرف 24 ساعت این کشور را ترک گوید. وزارت خارجه بلغاریا پیش از این از مسکو خواسته بود که این دیپلمات را تا روز دوشنبه دوباره به کشور خود فرا خوانده ولی مسکو این خواسته را برآورده نساخته است. وزارت خارجه بلغاریا در ابتدا گفته بود که یکی از 9 دیپلمات روسی در پایتخت سوفیا روز دوشنبه این کشور را ترک گفته است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته ها این مجله خبری. از پایان درگیری ها میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی ناره کنر برای تان جزئیات خواهیم داد.
بیره به حد رازی میکنی دیست تاسو دا خبر دستامی ناورم و داغا چیوز دشمنم پشاکل دیتا.
این درگیری شدید دو روز دوام کرد. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از پاکستان پایان یافته است. او در سفرش به این کشور با مقامهای سیاسی و نظامی ملاقات کرده. جزئیات تا دقایق دیگر. و از این که بی‌برقی های دوامدار در شهر کابل مردم را با چی چالش های مواجه ساخته گزارش می دهیم.
برو بچه‌م دیگه برق نیست، برق نباشه دیگه تو از کجا میشه؟
از طرف شبم باید برق باشه که ما درس بخونیم. اگه برق نباشه ما درس خوندن نمیتونیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید. با وجود تظاهرات و عملات، هند تصمیم خود را برای جدا ساختن جموں کشمیر و دو واحد جداگانه اداری عملی میکنه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک من همکاری میکنم. درگیری شدید میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی ناره ولایت کنر پایان یافته و درگیری ها دو روز دوام کرده است. در جریانی درگیری ها 3 زن کشته و 3 مرد نیز جراحت برداشتند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
این صدای که درگیری ها در ساحه بریکوت و دو کلمه ولسوالی ناره ولایت کنر است، جایی که در دو روز گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای افغان و پاکستانی بود. زد و خورد ها بعد از آن آغاز شد که ملیشه های پاکستانی در یک منطقه کوهستانی دو کلم وارد شده و می خواستند پوسته نظامی بسازند. نیروهای افغان و جوانان محل با هم یک جا علیه نیروهای پاکستانی دست به کار در دفاع از خاکشان شدند.
من پدی خاطر با نراوتی چی در پاکستان پنجابین و زمان دناغی پا خاور بانی تاروز کلیده او داغ تاروزی وسمه ده
کلیده. ما به این خاطر برآمده ایم که پنجابیان پاکستانی بر خاک ما تعرض کردند. در گذشته هم حمله کرده بودند. نیروهای دفاعی و مردم محل هم این بار و هم در گذشته از خاک خود دفاع کرده و پاسخ آنها را دادند.
علی محمد قمندان پلیس محلی ولسوالی ناری می گوید که آنقدر در این جنگ آتش گشوده که گوشهایش نمی شنوند ولی پاکستانی ها را شکست دادند.
به حد زیاد آتش گشودم تا حدی که صدای شما را درست نمی شنوم. حال دشمن را عقب زده ایم. پوسته هایشان خالی شدند. اگر برگردند به عقب زده خواهند شد. به مردم افغانستان و باشندگان ناری اطمینان می دهیم که آنها دیگر آمده نمی توانند.
درگیری ها از عصر یک شنبه تا وقت دوشنبه با شدت جریان داشت. دو جانب بر هم دیگر حملات راکتی، هاون و توپخانه کردند که در نتیجه آن مردم محل وادار به ترک خانه هایشان شدند. در این درگیری ها 3 زن کشته شده و 3 مرد جراحت برداشتند. به گفته مقامات محلی، ساعت 9 شام دوشنبه به خواست پاکستان آتش بس صورت گرفت و صبح 3 شنبه اوضاع در بریکوت و اطراف آن به حالت عادی برگشت. ولی کنر عبدالستار میرزکوال به رادیو آزادی گفت پاکستانی ها جنگ را آغاز کردند و بعد از شکست خواهان آتش بس شدند.
ساحه‌ای که روی آن جنجال بود مربوط افغانستان است و در عین زمان این طرف خط دیورند است. چون این محل از اهمیت زیاد استراتژیک برخوردار است، آنها تلاش داشتند منطقه را بگیرند یا در آن پوسته بسازند. اگر می توانستند به این معنا بود که از بریکوت، کامدیش و ناری دست بشوییم.
باشندگان ولسوالی ناری می گویند این اولین بار نیست که در این ولسوالی میان نیروهای پاکستانی و افغان جنگ‌های شدید صورت می گیرد. به گفته آنها هم در جنگ‌های گذشته و هم در درگیری‌های اخیر به طرف‌های درگیر جنگ تلفات وارد شده و مردم محل نیز آسیب‌های جانی و مالی را متقبل شدند.
همزمان با درگیری ها در مرز میان افغانستان و پاکستان که اکنون پایان یافته، زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در اسلام آباد بود تا روند صلح را با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان به بحث بگیرد. سفر آقای خلیلزاد از پاکستان پایان یافته است. اینکه در این سفر روی کدام موضوعات صحبت شده و با کی ها ملاقات باز هم زرغون منگل جزئیات می دهد.
زلمه خلیلزاد که به هدف ختم جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان تلاش دارد مذاکرات صلح با طالبان را احیا کند، دیدارش از پاکستان را خاتمه داده است. وی در 2 روز گذشته با صدر اعظم عمران خان و لوید رستیز جنرال قمر جاوید باج و ملاقات هایی داشت. در حالی که خلیلزاد در پاکستان مشغول دیدار با مقامات آن کشور بود، کابل طرح جدیدی را برای صلح با طالبان ارائه کرد. در این طرح 7 فقره‌ای آتش بس 1 ماهه از سوی طالبان به حیث یکی از شرطهای اساسی آغاز مذاکرات با این گروه تعیین شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به روز 3 شنبه در کابل به رسانه ها در مورد این طرح معلومات داده طالبان را آلیه دست پاکستان خوانده و گفت طالبان باید این را ثابت بسازند که مستقلند. وی همچنان از پاکستان خواست تضمین کند که از گروه‌های تروریستی حمایت نمی‌کند. سفارت آمریکا در پاکستان امروز در وبسایتش نوشته که آقای خلیلزاد در دیدارهایش با عمران خان، لوید رستیز باجوا و شمار دیگر از مقامات پاکستانی در مورد حالت فعلی پروسه صلح و اهمیت کاهش خشونت‌ها صحبت کرده است. بعد از لغو مذاکرات چندین ماهی خلیلزاد با طالبان در قطر در ماه سپتامبر، خلیلزاد هفته گذشته برای اولین بار به کابل رفت و در آنجا با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرای عبدالله و شمار دیگری از مقامات دیدارهای داشت. حال که آقای خلیلزاد تلاش مذاکرات صلح را دوباره از سر گرفته و حکومت افغانستان خود طرح جدید برای صلح با طالبان ارائه کرده است، آیا هماهنگی میان واشنگتن و طالبان در این زمینه وجود دارد؟ نصرالله استانکزی، استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی میگوید:
با باور من طرح صلح حکومت کابل در این وقت طرح مناسب نیست و به وقت است، به این سبب که به دلیل معلوم نبودن نتایج انتخابات این روشن نیست که آیا این افراد در حکومت خواهند بود یا نه. بنابراین این حالت موقتی است. موضوع دوم این است که کابل تا اخیر روی طرح خود پابند بماند، ولی به هر صورت در حالت فعلی اگر توافق و هماهنگی میان طرح‌های صلح آمریکا و کابل وجود نداشته باشد، فعالیت‌های هر دو جانب در رابطه با صلح کند خواهد شد.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، قبل از سفرش به کابل در بلژیم با شماری از مقامات اروپایی دیده و در مسکو در جلسه چهار جانبه افغانستان، پاکستان، روسیه و چین شرکت کرد. خلیلزاد در دوره نهم مذاکراتش با طالبان در اصول به توافق دست یافته بود، ولی این توافق بر علاوه که امضا نشده و جنبه عملی کسب نکرد، مذاکرات با طالبان به دستور رئیس جمهور ترامپ لغو هم شد. گفته می شود مخالفت حکومت کابل نیز تا حد زیاد در ناکام شدن این مذاکرات نقش داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لوی سارنولی افغانستان میگوید قضیه افراد متهم به شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات و کمیسیون مستقل انتخابات به این اداره رسیده. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، امروز بر رادیو آزادی گفت این موضوع با جدیت بررسی خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید که به زودی بررسی ها از افراد متهم به شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات که به این اداره معرفی شده اند آغاز می شود. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی افغانستان، با فرستادن پیام صوتی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع به گونه جدی و همه جانبه بررسی می شود. آقای رسولی اما تاکید می کند که بر اساس قانون انتخابات نخست باید از برکناری این افراد به لوی سارنولی اطمینان داده شود.
از ما خواسته شده تا مطابق به این ماده قانون ای کسایی که در قضیه متهم هستند اونا را از وظایفشان سبکدوش بکنه تا سارنولی تحقیقات بیشتر در این زمینه انجام بده. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مانند سایر قضایا بررسی خواهد کردن و نتایج یافته کاریشان در روشنای احکام قانون با شما و سریق شما به مردم افغانستان اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات با ارسال نامه رسمی به تاریخ 4 عقرب سیتم را به اتهام شکستن قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات این کمیسیون که منجر به توقف 2 روزه کار این کمیسیون شد، به هدف پیگیری قانونی با لوی سارنولی معرفی کرد. حمید احمدزی، مشاور امنیتی دارالانشا، حاجی لطف‌الله، مسئول نگهبان‌های ملکی امنیتی، و سید اصغر، مأمور پلیس این کمیسیون مشمول این افراد هستند. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این مکتوب که از سوی هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون امضا شده از لوی سارنولی خواسته است تا با هر کس دیگری که شامل این قضیه باشد نیز برخورد قانونی کند. در این حال عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که اگر در نتیجه بررسی ها این افراد مجرم شناخته شوند، معمولا از وظایف برکنار می شوند.
ما نو ورق گزارش امرای معرفی از یه روان کردیم. در صورتی که وا مقصر باشه و دمی چیز دست داشته باشه سری از اونا ثابت شوه، معمولا دیست که وا از اون پسشان منفق میشه و وا مجازات میشه.
قفل دروازه ساختمان مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات در شب 28 میزان شکسته شد. این رویداد واکنش‌ها، انتقادها و نگرانی‌های جدی برخی از ستادهای انتخاباتی، چهره‌های سیاسی و مردم عادی را به دنبال داشت. کمیسیون مستقل انتخابات پس از این واکنش‌ها برای بررسی این موضوع هیئت را تعیین کرد، اما این هیئت گفت که در آرا و مواد حساس هیچ گونه دستبرد صورت نگرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شهر هرات امروز شاهد اعتراض‌ها بود که در آن معترضان خواهان کاهش قیمت تکت‌های هوایی پروازهای داخلی شدند. شاپور صابر جزئیات را از هرات فرستاده.
قیمت تکت پروازهای داخلی را کاهش بدهید.
بالا بودن قیمت تکت‌های هوایی و سطح پایین ایمنی پروازها دلیل اعتراض شماری از باشندگان هرات است. معترضان با حمل شعارهای قیمت تکت‌های پروازهای داخلی را کاهش دهید، از مجبوریت مردم سوء استفاده نکنید، در مرکز شهر هرات تجمع اعتراضی برپا کردند. مسعود مسلم برگزار کننده این تجمع تاکید دارد که باید قیمت تکت‌های پروازهای داخلی کاهش یابد.
پروازهای داخلی نرخی از اونا ثابت نیه، افزایش ناامنی که در راه ترانسپورت زمینی باعث شده که مردم به هوایی رجوع بکنن، ولی قیمتا به دلیل از اینکه ثابت نیه و روز به روز رو به افزایش، یک از نگرانی‌های مردم. دوما مسئولیت نیه، ما تیارا رو قابل می‌بینیم که اصلا فرسوده.
با افزایش ناامنی در مسیر شهرهای افغانستان، تقاضا برای پروازهای داخلی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. معترضان از حکومت می‌خواهند که در راستای پایین آوردن قیمت تکت‌های پروازهای داخلی اقدام کند.
شرکت‌های هوایی در قسمت نام ساختن از اینا دخیلند. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مردم مجبور بسازن که هوایی بره و اونا هم از این مجبوریت ملت استفاده میکنن.
قیمت‌ها بسیار گزافه که مردم توانی ندارن.
زیاد سفرهایی داریم داخلی، اما متأسفانه به اندازه زیاد است که ما نمیتونیم زیاد سفر داشته باشیم و مسئولین باید توجه خاصی داشته باشن.
در حال حاضر تکت پرواز هرات کابل به بیش از $90 آمریکایی در بازار هرات به فروش میرسد. باشندگان هرات مدعی هستند که در برخی مواقع این تکت ها در بازار سیاه فروخته می شود. در این میان عبدالقیوم رحیمی والی هرات اطمینان می دهد که خواست باشندگان هرات مبنی بر کاهش قیمت تکت پروازهای داخلی را با مقام ها در مرکز افغانستان در میان می گذارد.
به جدیت باید این بحث صورت بگیره که او بحث انشاءالله میکنیم هم با شرکت ها، هم با هوانوردی، هم با وزارت ترانسپورت. این بحث انشاءالله جدی میشه.
خطوط پروازهای داخلی در انحصار شرکت های کام ایر و آریانا است. شهروندان کشور مدعی هستند که این دو شرکت بدون در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم قیمت تکت ها را روز به روز بالا میبرند. مسئولان شرکت کام ایر در هرات میگویند که به دلایل بالا رفتن قیمت دلار در برابر افغانی به هیچ عنوان قیمت تکت پایین آورده نمی شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر برایتان میگوییم که پرچوی های دوامدار برق زندگی مردم و صنعتکاران را با چی چالش های مواجه کرده. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که با وجود تظاهرات و عملات، حکومت هندوستان تصمیم خود را برای جدا کردن جموں و کشمیر به دو واحده جداگانه اداری عملی میکنه. حکومت این قرار است مسئول اداری جداگانه را از دهلی برای اداره این مناطق بفرستد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
هندوستان قرار است روز پنجشنبه رسماً منطقه جموں و کشمیر را به دو واحد اداری فدرالی تقسیم نماید که هدف از آن محکم کردن قبضه بر این منطقه ناآرام می باشد. از سه ماه به این سو اقدامات شدید امنیتی در جموں و کشمیر جریان دارد. بنوشته خبرگزاری رویترز، اعتراضات خیابانی بر ضد این اقدام هند در کشمیر به طور پراگنده دوام دارد و افرادگرایان در هفته های اخیر بیش از 10 نفر را که از دیگر مناطق به کشمیر آمده بودند به قتل رساندند. رویترز می نویسد حکومت ملتگرای هندو از صدراعظم نریندر مودی در ماه آگوست اعلان نمود که مناطق جموں و کشمیر را از هم جدا می سازد و این مناطق تحت حکمرانی مستقیم حکومت دهلی قرار خواهند گرفت. این منطقه کوهستانی قبلا دو بخش داشت، یکی جموں و کشمیر و دیگرش لداخ که اکثریت باشندگان آن بودایی هستند. با وادی کشمیر که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند و شورش ها برای جدایی در آن جریان دارد، هزاران سرباز فرستاده شده و تعداد زیاد مردم بازداشت شدند تا از شعله‌ور شدن خشونت جلوگیری شود. حکومت هند اقدامات شدید امنیتی و قیودات را بر کشمیر وضع نموده است، از جمله محدودیت بر سفر و قطع شدن خطوط تلفن و اینترنت. بعضی از این قیودات رفع شدند، اما به نوشته رویترز خدمات اینترنت برای اکثریت کشمیری ها وجود ندارد. بسیار مکاتب، فاکولته ها و دکان ها خالی اند و رستوران ها و هتل ها بسته شدند. صدها نفر به شمول رهبران سیاسی محلی و جدایی طلبان در بازداشت قرار دارند تا نتوانند مردم را منسجم بسازند. به نوشته رویترز، روز پنجشنبه 31 اکتبر یک کارمند سابق حکومت به نام جی سی مارمو از ایالت گجرات که زادگاه صدر اعظم مودی می باشد به حیث اولین نایب الحکومه حکومت مرکزی کار خود را در جموں کشمیر آغاز خواهد کرد. همزمان با این یک کارمند دیگر سابق به نام رادا کرشناماتور به حیث نایب الحکومه لداک، منطقه‌ای که در داخل قلمرو کشمیر موقعیت دارد، کار خواهد کرد. در منطقه جموع اکثریت را هندوها تشکیل می دهند و در لداک اکثریت بودایی هستند. مردم این دو منطقه حس می کنند که بحران کشمیر توجه را به رشد اقتصادی آنها نیز کم کرده بود و شاید بعد از این آنها بتوانند در برنامه های اقتصادی خود رشد سریع‌تر داشته باشند. اما مردم کشمیر به این نظرند که با اقدامات حکومت مرکزی هند آنها یک اندازه خودمختاری که داشتند آن را از دست می دهند و دیگر هیچ آزادی نخواهند داشت.
همانطور که پیشتر هم گفتم، پرچوبی های دوامدار برق زندگی مردم و صنعتکاران را با چالش بزرگ مواجه کرده. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند از 3 روز به این سو برق ندارند. شرکت برشنا گفته تلاش دارد تا مشکل بی برقی در شهر کابل را چه زودتر رفع کند. نورالله شایان جزئیات میدهد.
دکمه هایی که به خاطر روشنایی پایین و بالا می شوند، اما تاریکی همه جای اتاق را فرا گرفته است. بی‌برقی در شهر کابل یکی از چالش های جدی پایتخت است. در کنار استفاده از روشنایی، آب منازل، وسایل کاری خانواده ها، تلویزیون، موبایل، همه به برق نیاز دارند.
نمی فهمم چه وقت این بی‌برقی خلاص می شیم.
الیاس 28 ساله در شهر کابل دست فروشی می کند. می گوید بی برقی باعث شد تا فرزندش امروز به مکتب نرود.
صبح بود لباس های خداورد گفت مادر کالای نوتوز گفت برو بچه ام نگال برق نیست، برق نباشده گفت تو از کجا میشه؟ اما تمام شیشته بودم، بسیار جگرخونم شدم سایکو. برق چه خوب چیز است.
قطع برق تنها زندگی خانواده الیاس را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه زندگی میلیون ها نفر را مختل کرده است. بلال احمد محصل است که میگوید شبها باید درس بخواند اما بدون برق نمی شود.
من خودم مثلا محصل هستم، سمستر دایت مالجوی و شب روز ما باید درس بخوانیم. از طرف روزم با کلگی معلوم است که مجبور هستیم یک جای کار کنیم که ما باید درس بخوانیم. از طرف شبم باید برق باشه که ما درس بخوانیم. اگه برق نباشه ما درس خوندن نمیتونیم.
بی‌برقی باعث وارد شدن زیان به کارخانه های صنعتی نیز شده است. درب کارخانه تولید کفش در پارک صنعتی شهر کابل است که به دلیل نبود برق پس از 3 روز باز می شود.
اینا ساخته میشه، دوخته میشه، نه؟ یک بخش منظم.
شفیق مالک این کارخانه است. او بیش از 400 هزار دلار در این کارخانه سرمایه گذاری کرده است. میگوید بی‌برقی زیان هنگفت به صنعت او وارد کرده است.
تقریبا 3 روز میشه که تقریبا متواتر برق نیست. برق به اصطلاح روح صنعت است. اگر روحش گرفته شود در حقیقت میمیره، زنده نمیمانه. هر روزی که برق نمیباشه از 20 تا 30 هزار افغانی متوان میکنیم.
حدود 4500 کارخانه در سراسر کشور وجود دارد که 2000 کارخانه تنها در کابل واقع شده و در آن بیش از 50000 تن کار میکنند. به گفته اتاق صنایع کابل، زیان یک روزه قطع برق برای کارخانه ها میلیون ها افغانی است. کریم عظیمی رئیس هیئت عامل این اتاق به رادیو زده گفت:
می 2 روز 3 روز میشه که کاملا برق پارک های صنعتی قطع است و همه فابریکا درهایشون بسته است و کارگران بیکار هستند.
در همین حال وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا میگوید ترمیم پایه‌ها تکمیل شده و به زودی خط اصلی برق وارداتی ازبکستان وصل می شود.
مشکلی که به سالنگا پیش آمده بود کارش به اتمام رسید. همکارای ما لین موقت باز میکنن و بالای لین عمومی ایره وصل میکنن. شما بیسکیم شام برق وصل بسازیم.
به گفته شرکت برشنا، مخالفان مسلح دولت چند روز قبل یک پای برق وارداتی را در سالنگ جنوبی، کاملا منهدم و دو پای دیگر را به صورت نسبی تخریب کردند. بدنبال آن برق ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدانوردک، ننگرهار، غزنی، لوگر و پکتیا قطع شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان، خدا نگهدار.